وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وعاجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا في دنيا ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم. سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت فحزوا من الدنيا بما حزي به المترفون وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون ثم انغلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله قدما في آخرته. لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة. منزل شریف سروران گرامی. گفتگو در نامه 27 از مجموعه کتب و نامه های وجود مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. در نوبت های گذشته بخش هایی از این نامه رو محضر مبارکتون تقدیم داشتیم تا بدین فراز رسید که قسمتی از این قسمت هایی را که بازگو کردم مطرح کرده بودیم. بعضا مقدمات اون رو بعد از اون که مسئله مسئولیت رو امیرالمؤمنین مطرح فرمود و هشدار داد که انسان ها معشر عبادهی بدانم که از صغیر الاعمال والکبیر مسئول خواهید بود، پاسخ اون مهیا داشته باشید. اونجا که اختیار است مسئولیت است و هر کجا مسئولیت است تعهد است در قبال تمام جسیم و ضخیم درشت و کوچک اعمالتون باید پاسخ آماده داشته باشید، متعهد نسبت به اون باشید. این دستورات و کلی اخلاقی رو امیرالمؤمنین هشدار اون داد. حال اشارتی میکند به مقام متقین حضرت. خب زیباست که انسان تقوا را از زبان کسی بشنود، حالات متقین از زبان کسی بداند که خود امام المتقین است، قائد قر المعجلین است، خود مظهر و مظهر تقواست. فرمود و اعلم عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المتقین، متقین اینها کسانی هستند که عاجل دنیا و عاجل آخرت رو بردن دینا به غنیمت. باز مو کردم محضر مبارکتون که اساسا دنیا العاجله است و آخرت عاجله. الحیات العاجله که مطرح میگردد دنیاست، همان گونه که بیع معجل و معجل داریم، معامله گاه فوریست نقد است گاه مدت دار است نسیه است. اون حیات پیش روی نقد این عاجل دنیا است، اون حیاتی که به سوی اون در حال حرکتیم و موعد اون خواهد رسید، میقات اون خواهد رسید، اون عاجل با همزه خواهد بود. فرمود متقین اینها هم عاجل دارند هم عاجل دارند، اینها هم دنیا رو بردند هم آخرت رو بردند، شرکت کردند با اهل دنیا در دنیای اهل دنیا، اما اهل دنیا با اینا هم شرکت نکردند در آخرتشون. این فرق اینهاست. خب نکته که اینجا از اهمیت هست قبل از این که برحال بیشتر بپردازیم به فرمایشات امیر علیه السلام، این یه دغدغه بزرگی بوده است از دیرباز. اساسا این رابطه بین دنیا و آخرت اصل کلی است، بحث اساسی است. و آن دلواپسی بوده است برای جمعی از انسانها که آیا چه باید کرد؟ می شود جمع بین دنیا و آخرت کرد یا نمی شود؟ امکانش هست کسی بتواند هم دنیادار باشد و هم عقبادار باشد، حیات خوبی بهره و حظ وافری از دنیا ببرد و در این حال حظ وافری از آخرت رو نیز متوقع باشد. این دغدغه فکری بوده است. خب با توجه به سوابق ادیان الهی هم که میبینیم در این قضیه و در این بحث، همان گونه که اون حدیث معروف رو آخوند ملا محسن فیض نقل میکند در صافی و اشارتی به اون قضایایی که بین یهود و نصارا وجود داشته است و شرایط زمان و مقتضیات زمان که رسول خدا فرمود و کان اخی موسی اعور عینه الیمنا و کان اخی عیسی اعور عینه الیسرا و انا ذو العینین، برادرم موسی یک چشمش می‌دید چشم دیگرش نمی‌دید، برادرم عیسی یک چشم رو می‌دید چشم دیگر رو نمی‌دید، حالا این راست یا چپم؟ اما من دو چشم دارم. خب این ظاهر این حدیث رو چه معنا می‌فرمایید؟ اینی که نبی مکرم اینطور بگوید، خب مشخص است که مراد از اون عینی که حضرت بازگو می‌کند بر حال بیانگر این واقعیت است که اساساً در بین بنی اسرائیل گرایش شدید به دنیا حاکم است. جناب موسی مبعوث بر همین مردم است، بر حال همینها رو میخواهد تعدیلشون کند، با همینها میخواهد گفتگو کند و تربیتشون بکند. اون فرهنگ حاکم بر بنی اسرائیل فرهنگ دنیا گرایی است. در مجموعه توراتی که امروز در پنج بخش اون ما در دست داریم، گفتگوی معاد بسیار کم شده است. سخن از معاد خیلی کم است، اونچنان زیاد نیست. از اون سو نگاهی که نگاه میکنیم به تعالیم جناب عیسی، بگوییم به پیروان عیسی، خب با اون تحریفاتی که احیانا واقع شده است و با اون و رحمانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، رحمانیتی که در بین مسیحیان شکل میگیرد که قرآن گزارشان میدهد و اساسا خود روحیات خود عیسی روح الله و وضعیت زمان و مقتضیات او و پیروان او، میبینیم که دقیقا نقطه مقابل حاکم است، یعنی صحبت دنیا کم است، اون چه وجود دارد صحبت عقباست. فرهاد یه حالت عقباگرایی است. 33 سال عمر شریف جناب عیسی میگذرد و تأهل اختیار نمی کند، همسر نمی گیرد این پیغمبر بزرگوار الهی بنابر اون چه گزارش تاریخ است. و خلاصه کار اون حالت دیرنشینی و اون حالت برحال بعضن انزوا دیده می شود. اون تمایل به شکل مثبتش بگوییم، گرایش به عقبا در شریعت عیسی بیشتر و فزونتر دیده می شود. نبی مکرم فرمود و انا ذو العینین، من دارای دو چشمم. از کمالات این شریعت شرع مقدس نبی مکرم و اسلام همین است، همین است که ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره، که به شکل منطقی و دقیق این دغدغه را از خاطر انسان ببرد، جایگاه دنیا را مطرح کند، جایگاه آخرت را نیز متذکر باشد و جمع بین این دو را میسور بفرماید خداوند سبحان را تعالیم این شریعت و این دین که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه باشد. اون شخصیتی که در اوج الگوی این وضعیت و این مکتب فکری است خود نبی مکرم اسلام است، شخصیتی با تمام اون عظمت و اون اوج ملکوتی، اون انسانی که عبیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی، اون انسانی که خواب تو ولا ینام قلبی، خان تو عبیت و عند ربی، اون مقام شامتی که سر میزند به اونجا که لنوریه او من آیاتنا، میرود تا اونجا که آشکار ببیند ملکوت حضرت باری تعالی رو و پس پرده خلقت رو به عیان میبیند. اون انسان ملکوتی و قدسی که هیچ تعلقی به زمین ندارد، از جهت حیثیت روحانی و مقام جمع الجمع، خب اون شخصیت در اون اوج عظمت و جایگاهی که همه چیز رو ارزشاشو میداند، حدیثی است معروف که نبی مکرم فرمودن که خداوند سبحان مثلا توسط جبرئیل گنجینه عظیمی کوه‌ها چه اینها رو برای من مهیا فرمود که اینها یا نبی الله اینها زر باشد، اینها فضه باشد، نقره باشد در اختیار تو و اینها استفاده کن مثلا یا رسول الله. پاسخ به جبرئیل دادم که از خدای سبحان مسئلت میکنم که یک روز گرسنه باشم، یک روز سیر باشم جبرئیل، من اونها رو نمیخواهم، این مشروع میخواهم. اون پیغمبری که این دیدگاه همه چیز رو میشناسد، ارن الاشیاء کما هیست، ماهیت اشیاء برای نبی مکرم ها این خیلی بحث است. ما یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما خیلی حرف میزنیم اما خب وقتی به مقام شناخت میرسیم ما چقدر به ماهیت ها شناخت داریم واقعا. اون پیغمبری که همه چیز رو از دریچه ماهیت مینگرد و اون مقدار ماهویست دید و بصیرت او، حالا این پیغمبر بزرگوار میبینیم که یعکل الطعام و یمشی فی الاسواق، ساکش به دستش میگیرد، به قول ما پیغمبر میرد کپلش میگیرد، مثلا تو بازار کوچه میرد خود پیغمبر مایحتاجش میگیرد، قضاش به خانه میآورد، آکل و تام خودش میفرماید، اجد و صوبن مینشینم بین شما میخورم میآشامم، بر حال مباشرت دارم با همسران خیش، همان اعمال بشری رو انجام میدهد، همان احتیاجاتی که خلاصه زندگی دنیاست اینها رو نشان میدهد نبی مکرم به شکل معقول اون، یعنی یه الگوی کامل جمع بین قضا حوائج دنیوی و در اونج اون معرفت خاص به گرایش به عالم باقی و آخرت رو خداوند سبحان در وجود خود پیغمبر مکرم اسلام و جعلها بک علی هؤلاء شهیدان، اون گواه و شهید و اون الگوی کامل امت نشان داده است که در اصل خود دین اون اعتدال کامل و جعلناکم امتا وسطا، یک بعدش همین است، این شیوه معقول جمع بین دنیا و آخرت که ده ها حدیث به روایت از گفتار معصومین علیهم السلام داریم که اشاره و نظر به این دارد، حتی جملاتی مانند من لا معاش له لا معادله، خیلی عبارات این چین و کسی که معاش ندارد معاد ندارد هم نظر به این دارد، این شیوه جمع معقول بین دنیا و آخرت. اصل اون چه بزرگ مقدس امیر المؤمنین می‌فرماید نظر به این بود دارد. حال تا کل ادامه مطلب رو که بازگو کنم، این مقدمی بود که خدمت عزیزان مطرح کردم. امیر المؤمنین مانعت الجمع نمی‌بیند، بلکه این را از عوارض تقوا می‌بیند، از خصال تقوا می‌بیند که متقی هنر این دارد که جمع بین دنیا و آخرت کند. منتها دنیایی که متقی جمعش می‌کند و به او سر می‌برد، این دنیای مخصوصی است. ابتداعا مطالب را ازت بازگو میکنم، در اون چند خط نتیجه گیری بعد اشاره میفرمد این دنیایی که متقی توانست از تزبد اون بکند و این دنیا رو به هر حال بهره وری بکند، این دنیایی است که زاد مبلغ است، توشه ای است که او را به سرمنزل میرساند، متجر رابع است، این یک نوع تجارتی است که سراسر اون سود است. حال قدم به قدم جلو می آیم تا به اینجا برسیم. پس فرمود بدانید که متقی اینها عاجل دنیا و عاجل آخره رو دارن بردن، فشار کو اهل دنیا فی دنیا هم، اینها شریک اهل دنیا در دنیا اهل دنیا هستند. خود تعبیر فشار کو اهل دنیا فی دنیا هم، این نسبت دنیا و اهل دنیا و خود این تعبیر رو ساختن یک همچین تحبیری است برای برحال اهل دنیا و خرج متقین رو از اینها جدا کردن. ولم مشارکو اهل دنیا فی آخرتهم، اما اینها شریک کردند اهل دنیا را در آخرتهم، باز آخرت رو نسبت میدهد، اضافه میکنند امیر المؤمنین به متقین، اینها با آخرت اونها شریک نشدن. اون چطور میشن؟ متقین با اهل دنیا در دنیا شریک میشن، اما اهل دنیا با متقین در آخرتشون و در ثواب آخرتشون شریک نمیشن، یک طرفه هست این شرکت. توضیح میدهد حضرت، فرمود اینها سکن دنیا به افضل ما سکنت، اینها ساکن میشوند دنیا را، سکونت میکنند در دنیا به با فضیلت ترین و عالی ترین شیوه های سکونت. و اینها اکل میخورند از دنیا، بهره میبرند و افضل ما اکلت. حالا اکل اینجا چه خوردن باشد؟ که همون معنای اکل قرآنی باشد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که مراد تصرفات باشد. اینها تصرف میکنند در دنیا و افضل ما اکلت، حظ میبرند، بهره میبرند از دنیا به اون شیوهی که به همان حظی که مترفون از دنیا میبرند، این بهره رو اینها هم میبرند. عرض میکنم که اونجا وجود مقدس حضرت بازگو میکند، این با تأمل بیشتری باید درش نگاه کرد. مترین اینها از دنیا حوائجشون رو بر میدارند، نیازهاشون رو بر میدارند. اشاره کردم نظر مبارک عزیزان که ما شش نیاز عمده داریم. اینها نیازها و رؤوس اون ضروریات ستشون رو از دنیا بهره برداری میکنن، اون هم به افضل. خب اون چه تعیین کننده شیوه بهره برداری اینهاست؟ اون تقوای اونهاست. انسانی که با از منظر تقوا به معقولات نگاه میکند، یا به ملبوسات نگاه میکند، یا به المنازل و المراکب و المناکه نگاه میکند، این نگرش تقوایی، خب خیلی ساده عرض میکنیم، این تعیین کننده دیگه. یعنی کسی که میخورد از منظر تقوا، انسان متقی میداند چه باید بخورد. بخور از آنچه خدا برای تو قرار داده است، حلالا طیبا. انسان متقی اکل میکند، بهره برداری میکند از دنیا با قید حلال و طیب. حلال را میخورد، اون چه خداوند اجازه بیدان است، طیب میخورد، پاکیزه میخورد، غیر از این میخورد. تقوا اجازه نمیدهد که انسان خبیث بخورد. تقوا به متقی اجازه نمیدهد که دنبال خبائث باشد، دنبال غیر اون چه خداوند اجازه بهره برداری داده است باشد. این شیوه همان است که افضل ما اکلت است. متقی بهره برداری میکند طبق ضوابط الهی از دنیا، هیچ منعی هم وجود ندارد، بهرش از دنیا میبرد طبق ضوابط الهی. این امیر المؤمنین افضل ما اکلت میداند. متقی در دنیا نکاح میکند، دیگران هم بهره برداری جنسی میکنند، اما نکاح و بهره برداری جنسی متقی تحت ضوابط تقوایی است. اون خدا که منع کرده است این باب را، خدا توصیه اون کرده است، اما با اون چارچوب تعیین شده ای که مساعدت با تقوا می کند. این میشه شیوه بهره برداری پسندیده و افضل از نکاح. همینطور سکونت. بقیه موارد رو در نظر بگیرید، تمام بهره ها و حضوری که انسان می تواند از دنیا ببرد، اگر اینها تحت ضابطه و چارچوب تقوا آمد، یعنی پار انسان از حدود الهی فراتر نگذاشت، در اون مرزهایی که خداوند سبحان برای انسان در نظر گرفت عمل کرد، این شیوه افضل است. این همان است که امیرالمومنین حال متقین چنین میگوید: اینها سکونت میکنند دنیا به افضل ما سکونت، بهره برداری میکنند اکل دنیا را به افضل ما اکلت، حظ میبرند از دنیا. از اینجا یه نکته دیگه اضافه میشه به کلام حضرت. خب از یه طرف میبینیم که به هر حال هر انسانی در دنیا دیگه مگر چقدر میتواند بهره ببرد؟ یک انسانی هم که خیلی مترف است، مترف از ماده طرفه میآید، طرفه التوسع فی النعمه، اون دست بازی در نعمت رو طرفه میگوید. مترف اون کسی که دارای طرفه است، دستش بازه در نعمت، نعمت فراوان دارد. اون نوع متفن بده در قرآن از عناوین مذمومه است، یعنی نوعا اونها که در دنیا به هر حال دستشون در نعمت خدا باز بوده است و از نعمت الهی درست بهره برداری نکردن، به اینها مترف گفته می شود در قرآن. اونها که توسع در نعمت دارن به قدر نعمت خدا رو نمی دارن، نعمت اینها رو متاسفانه از ولی نعمت جدا می کند، اینها رو قرآن مترف می گوید. اما همین مترفین هم که وقتی از دنیا بهره می برن مگه چه می کنند اینا؟ به هر حال یه انسان است و شکمی دارد، یه انسان است و نکاحی دارد، یه انسان است و مسکنی دارد. یه حوائج یک انسان رو اگر در اوج توسع در نعمت هم باشد، یه حوائج بشری است، یه حوائج فردی است، اینها بیش از این نخواهد بود. انسان متقی هم میتواند همین بهره‌برداری ها را بکند. اون بهره‌برداری که مطرف میکند انسان متقی هم میتواند بکند. این بود قضیه نظر به این دارد. اینها هز میبرند از دنیا، نه بیش از اون که مطرفون هز بردند، میکن از اون. اینها هم میخورند، اینها هم میخورند. یک شکم دارند، یک بهره‌برداری دارند، یک تمتع دارند، اینها هم دارند. و اخذ مول اینها ما اخذ خون جبابرتون متکبرون. و اینها اخذ میکنند، میگیرند از دنیا، عطا میبرند از دنیا، اون چه جبابره متکبر میبرند. اینجا عرض کردم نظر به این بود داره، به الله عبارت بد معنا میشه. یه تعمل داره در عبارت. این به ما شیره مطرح نیست، سبک مطرح نیست، یعنی به مقدار، به اندازه، به همون مقدار هزی که یک جابر متکبر میتواند ببرند، چقدر میخواد ببرد دیگه؟ اینها که برام خوردشون نمیشوند. اینها که در حد یک انسان بهره برداری میکنند. متقی هم با تقوا میتواند در همین حد بهره برداری کند، به همین مقدار از دنیا هز ببرد. اما از اینجا فرقشون آغاز میشود. ثم انقلبوا، اون جبابر، اون مترفین، اونها که به غیر تقوا عمل کردند، اینها متاسفانه اون چه برداشتن مبلغ اینها نیست، اینها رو به جایی نمیرساند. اونها سوختشون رو در حد دیگه رسوندن که در همین دنیا سوختشون رو بسوزانند. اینها بهره‌ای که بردن همینجا میسوزانند، به چیزی دست اینها رو نمیگیرند، باقی نمیماند. اما با این شیرین که متقین عمل کردند، اینها دارند اون سوخت، دارند اون زادی که اینها رو برساند. اینها اون خورد گردد پلیدی زنجرا، اون خورد گردد همه نور خدا. اینها به شیوه ای بهره برداری کردن طبق ضابطه الهی که اکلشون هم زاد است، نکاحشون هم زاد است، استراحت اینها هم زاد است. بر اساس اون که طبق ضابطه الهی عمل کردن، مجموعه رو زاد میدانن. عمل کرده تقوایی همه تزبد است، تزبد فان خیر الزاد التقوا. اینها با این شیوه عمل کردن. فرموس و منبلو اینها به زاد مبلغ، اینها باز میگردن به سوی خداوند سبحان از این دنیا با یه زادی که اینها رو میرساند. اینها دنیاشون دنیای بلاغ است، از این دنیا به عنوان رساندن به مقصد استفاده میکنن. خاطر عزیزان باشد، عرض کردم خدمتتون تمام مطالب، حالا ما ترجمه کردیم گویا خدمت عزیزان، ریشه به همون برمیگردد که ما ببینیم به هر حال دنیا کجاست، نعمت‌های دنیا کجاست، آخرت کجاست. اینها رو تعیین کنیم برای خودمون که کدام از اینها هدف است، کدام از اینها وسیله است. آیا اگر ما رسیدیم به یه منزل پسندیده‌ای، آیا اگر ما رسیدیم به یه مرکب پسندیده‌ای، اگر ما به یک همسر پسندیده‌ای رسیدیم، همینها مقصد و مقصود است؟ بعد از این که رسیدیم صبح نمازا، بعد از این چه میشه؟ اگر بعد از این برامون نبود، یعنی وقتی رسیدیم به همین عطای دنیا همینجا ایستادیم، اینها هدف شدن برای ما، کار تمام است. میشه غایت، هدف، مقصود دنیا و کارم همینجا تمام است. این میشه همون که ولا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا، میشه نهایت علم ما دنیا. اما اگر ما اینها رو به دید ابزار و وسیله و عالی نگاه کردیم، نه استقلالی، یعنی دانستیم ما خانه رو میخواهیم، رایی منزل رو میخواهیم، مسکن میخواهیم، همسر میخواهیم، پست میخواهیم، مقام میخواهیم، زر میخواهیم، زور میخواهیم، اما تمام اینها مقدمی است برای اینکه ما به یک قدم به خداوند سبحان بیشتر نزدیک کند. اینها رو خدا قرار داده است فنن حیات و دنیا فی الاخرته الا متاع. اینها ابزاریست برای ساختن اون زندگی آینده ما. با همین ابزار میسازیم حیات بعدیمون را و رونق میدهیم به اون زندگی. اگر این شد کار تمام است. ریشه کار باز میگردد که در نزد متقی اون چه به عنوان دنیا شناخته میشود تمام وسیله است، ابزار است. برای غیر متقی، برای غیر انسان مؤمن آگاه، تمام اینها هدف است. لذا طبعا او در همونجا حیاتش گویا به پایان میرسد، این ادامه میدهد، این زاد میرساند او را به مقصد. به تعبیر امیرالمؤمنین برمیگردد از این دنیا به زاد مبلغ با زادی که رساننده اوست به مقصد و اون هدف، اینها وسیله هم که اون رو به اون هدف میرساند. و المتجر رابع باز میگردد با یه متجر رابع. کلمه متجر در اینجا به اصطلاح معنای مصدری دارد، مصدر میمیست، یعنی تجارت رابع، به یه تجارت رابع و سودآور و سود رسانندهی. خود تعبیر تجارت فرق به یه تجارت رو گاه هست کردیم در تفسیر خدمت عزیزان، میدانید اگر کسی برای خودش برای رفع احتیاجات شخصی خیش معامله میکند این بی است. اگر انسان برای سودآوری نه برای رفع احتیاجات خودش به دبستان بکنه این تجارت است. میخری که خرج برای خانه بکنی این بی کردی، میخری که از این سودی حاصل کنی این تجارت است. و ظاهر هم اینه که این دو عنوان خیلی عنوان جاذبی است، عنوان خیلی جالبی است. اگر بخوان برای دنیا به هر حال از مظاهر خوب دنیا که خیلی انسانها به اون رغبت دارند مثالی بیاورن، عنوانی بیاورن، خود عنوان تجارت و بین یه چنین حالتی را دارد. یعنی تا نام تجارت می آید کشیده می شود. زمانی عرض می کردم به دوستان که خود سوق، بازار را که سوق میگویند از ماده سوق است، چون دلها به سوی آن سوق پیدا میکنند. تا که میرسند به یک شهری سریعا میگن بازارش کجاست، قبل از اینکه بگن مثلا فلان نمیدونم اثر چیش صورت سینا فلان مسجدش کجاست یا چیش، میگن بازارش کجاست. آدرس گرفتید؟ خانم سوال میکنه از آن، میگن آدرس بازار را گرفتید؟ زود دلها به سوی چه حرکت میکنند؟ سوی سوق و بازار حرکت میکنند. خود تجارت اینطور است، جاذبه دارد. وقتی خداوند میخواهد هشدار بدهد به انسانها و یاد کند اون بزرگ مردان الهی که اینها دنیا نمیگیردشون، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی هستند این بزرگان که تجارت و بیع اینها را از یاد خدا باز نمیدارد، لحظشون نمیکند، ملهی برای اینها نمیشود. خود این امام این جاذبه دارد. میبینیم که در قرآن هم پاره از پیشنهادها که به ناس مطرح بشه تحت عنوان بیع و تجارت مطرح میکنه خداوند، به لحاظ اینکه مردم اونس دارن وقتی صحبت تجارت میشه میگن اگه بده بستان است، بده بگیر، سمن مصمن است، داد و ستد است، بر بی داد و ستد است، لذا خاطرشون جمع میشه، آسوده خاطر میشه. خداوند اون چه میخواهد از این عنوان استفاده میکند، مطرح میکنه ان الله اشترى من المؤمنین. قرارداد بیع نامه، مبایعه نامه خدا جلوی هر کدام از ما گذاشته است. ان الله اشترى من المؤمنین، صورت قرارداد مبایعه نامه، خریدار کیست؟ الله جل جلاله. فروشنده کی؟ من المؤمنین، مؤمنین فروشنده. کی خدا؟ مورد معامله چیست؟ چه مورد مبیع چیست؟ چی مورد معامله و بیع قرار میگیرد؟ ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، خدا جان و مالتون رو میخرد. ثمن چیست؟ به چه قیمتی خدا میخرد؟ به ان لهم الجنه. یک قرارداد کامل بینامه رو، مبایعه نامه رو خدا مقابل هر کسی نهاده است، میخواد امضاش کنید. فقط امضا کن بگید فروختیم آقا، بیتو اشتریتو خریدیم فروختیم، بارک الله فی صفقت یمینه که بارک الله بهتون بگم. صورت چی؟ صورت مبایعه نامه است. هل ادلکم علی ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سوره مبارکه صف، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. صحبت اینه که بیاید ایمان به خدا بیاورید، ایمان به رسول بیاورید، جان و مالتون در اختیار قرار بدهید. بحث این خداوند تحت قالب چی مطرحش میکنند؟ تجارت. یعنی تجارتیست که به هر حال مطمئن باشید به دبستان است، میدید میگیرید، هیچ نکولی ندارد، مشکلی ندارد. پیشنهاد ایمان رو، پیشنهاد تقوا را، پیشنهاد به هر حال رسیدن به مقام قرب رو خداوند سبحان از طریق عنوان تجارت مطرح میکنه، چون این عناوین برای مردم یک حالت به هر حال جاذبه ای دارن، و الا اونجا نه مراد بیع است نه مراد تجارت است، بلکه به اصطلاح اون حالت معاهده است، اون حالت پیمان است، اون حالت تعهد بستن است از این طرف و از اون طرف. اما تحت این عناوین مطرح میشه تا این حالت باشد. امیرالمومنین از این عنوان استفاده فرموده است در موارد دیگر در اون خطبه متقین: هم تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها. تجارتون مربحتون، این متقین دارن تجارت میکنن با خدا، اون هم تجارتی که مربحتون، تمام اون سودآور است. مربح یسرها لهم ربهم، خدا برای اینها آسان کرده است. ارادتهم الدنیا فلم یریدوها، این ببینید اونجا هم به همین جا ارتبط میشه، دنیا اینها را اراده کرده است، اما اینها مرادشون یا دنیا قرار مراد اون هدف است، اینها هدفشون رو دنیا قرار دادن. اینها دنیا رو میخوان به عنوان یک ابزاری که رسیدن بعدا ولش کنن دنیا رو. اینا از این حد از دنیا استفاده میکنن. ارادت هم دنیا فلم یریدوها. در اینجا فرمود وجود مقدسش و متجر رابعه، اینها از دنیاشون به عنوان یک تجارت سودآور استفاده کردند، عمرشون به تجارت با خدا گذشت، اون که خداوند سبحان میخواست عمل کردن با تقوا. اینها چیزی که داشتن در دنیا بود که رسیدند به لذت زهر در دنیا و حال این که دیگران نرسیدند. خیلی تعبیر زیباییست. اینها موقع شدند و اصابت کردند به لذت زهر. در خصوص زهر عزیزان توجه دارند که همان گونه که وجود مقدس حضرت صادق زهر را تفسیر کردند، اون معنای حقیقی صف نباشید لکی لا تأسو علا ما فاتکم، اون چه از دستتون میره بود از دنیا، و لا تفرق خودتونم گم نکنید با اون چه که از دنیا به دستتون رسید. این زهر، خب این دو کلمه را اگر ما بخواییم از زهر را بفهمیم، زهر چی میشه؟ زهر اون عدم وابستگی است، زهد اون عدم تعلق قلب و وجود انسان که اگر باشد برای او و نباشد برای او، نه متأثر می‌گردد و نه خودش گم می‌کند اون فرح و شاد باش و اون شادی مستانه مثلا سراغ او می‌آید. اساسا عنوان زهد یکی از عناوین بسیار مبارک است، عنوانی است که به دنبال اون آزادی می‌آید. عنوان زهد اون عنوانی است که پای بست ها را از وجود انسان باز می کند و آدمی را آزاد می کند. زاهد اون کسی است که به جایی تعلق ندارد از مظاهر دنیایی. زاهد اون کسی است که زنجیرها را از دست پای خودش باز کرده است. اونا مهمت عالم که زیر چرخه چه بود، زهر چرنگ تعلق پذیرند آزاد است. مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. زاهد آن است که این سنگینش نمی کنه این پای بست ها، نه ای گرفتار پای بند ایام، دیگر آسودگی مبند خیال، این نه عائله و نه منصب و نه مقام و نه پول و نه عنوان و هیچ کدام از اینها موجب این نشده است که زنجیر پایی بشد و این را از آزادگی و سبکبالی به در بیاید. این لذتی است که فراترین لذت هاست، بالاترین لذت هاست. آزادی به تمام معنا، حریت به تمام معنا در همین کلمه است که انسان وابسته به چیزی جز خداوند سبحان نباشد، تعلقش به یک جا باشد، از همه کس آزاد، از همه چیز آزاد و وابسته به یک مقام باشد. این با زهد متصور میشه. این از عنایات و برکات زهد است. اون زهد واقعی که قرآن میگوید اینه، اون آزادی و عدم تعلق به هر چه غیر از اوست و وابستگی به حضرت باری تعالی. فرمود اینها با تقوا به لذت زهد میرسن. این لذت را کسی نمیتواند درکش کند. چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اینها رسیدن به اون لذتی که حاصل میگردد از ثمرات تقواست. برای اینها اصابوا لذت زهد دنیا فی دنیا و تیمتنو. خیلی امیدوارند اینها به شیوه عمل کردن که این عمل کرده صحیح برای اونها یقین آورده است و تیمتنو و به یقین رسیدن که اینها جیران الله قدا، اینها همسایگان خدا است. خب ارتباط است بین تقوا و یقین. اینو در 171 سوره مبارکه بقره آیان اتقوا الله و یعلمکم الله، اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید، خدا شما رو تعلیم میدهد. بین تقوا و بین علم و یقین یه ارتباط تنگاتنگ است. تقوا به معنای واقعی و حقیقی هنگامی که می آید نور می آید، یقین می آید، سراسر وجود انسان رو می گیرد. اون حالت بینش عظیم با اون حالت بینش عالی می آید، حجاب ها برداشته می شود برای متقی. المتقی انظر به نور الله می گردد، به نور الله می بیند متقی. امیر المومنین بعد از این فرمود اینها این شیده و مشروع دارند و تیقن و از برکات تقویشون آن است که به این یقین میرسند که به فرداشون 100% امیدوارند. اینها میبینند که جیران الله باشند، اینها جار الله باشند، همسایه خدا باشند. خب همسایه خدا بودن قدم فی آخرت این در فردای آخرت. روشن است که مراد از صمیمانه‌ترین روابطی که به هر حال وجود دارد و توصیه اون در اسلام می شود، از حقوق مسلمی که مؤکد است در شرع مقدس اسلام، حق جار است. در اصول کافی مرحوم سعادت الاسلام کلینی مفصل این باب را دارد، حق جوان و حق جار. امیرالمومنین در اون فرمایشاتشون که در آخرین لحظات و در آخرین گفتار عمر فرمودند، در اون الله الله ها، خدای را خدای را، بر حذر باشید، مراقبت کنید، خدا را رعایت کنید، خدا را، در اونجا الله الله فی جیران، حق خدا را در همسایگان رعایت کنید. بعد فرمودند اونچنان پیغمبر توصیه همسایگان را به ما کرد که ما خیال کردیم اینا ارث از ما میبرند، خیال کردیم همسایه ارث میبرند. این مقدار پیغمبر تأکید به حق همسایه و جوار و جار داشته. عنوان جار و جیران یه عنوانی که خیلی نزدیکی رو میرساند، برحال رمز غرب است. بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه و خانه هم را ندیدی. این رو بر مردم این دو زمانه خواند که وقتی وارد یک کوچه میشی میگه آه خانه آی فلانی کجاست؟ میگه تو الله من نمیدنم، نمیشناسم که کسی رو اینجا هستم، نکنه اشتباه آمدید. وقتی نگاه میگه همسایه بغلیس از امپهلوی خانه همون کسی که ما میخواستید به در آمده است، اینقدر معرفت به هم دارن. بیگانگی نگه که من و یار چون دو چشم، همسایه این خانه هم را ندیده. همسایگی رمز قرب است، قریبترین حالات است. فرمود اینها به یقین میرسند که فردای قیامت جیران الله هستند، یعنی قریب، یعنی نزدیک به خداوند سبحان. و قرب الهی که مطرح میشوند، خب طبیعی و روشن است که قرب مقامی است، نه قرب مکانی. اون که نسبت باری تعالی مطرح می شود ان المتقین فی جنات و نهر، اون که مطرح می شود در نهایت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینها عند الله، اون عندیت، اون قرب که واسط باری تعالی مطرح می شود قرب مقامی است، اینها مقامشون قریب حق است. اینها همان گونه که اگر کسی همسایه باشد مشمول لطف است، اینها مشمول لطف خداوند سبحان، فردای قیامت واقع میگردند. دو جمله دیگر ازت میگوید، این بخش تمام میشد. لا ترد لهم دعوه. حالا احتمال این که بلحاظ این که سخن از قرب آخرت شد و تیقن و یقین به اون به اصطلاح رسیدن به منزل عالی، احتمال دارد که لا ترد لهم دعوه بخورد به هم قیامت. لهم فیها ما یدعون، اون چه متقین فردای قیامت، لهم فیها ما یشتهون، اون چه اینها، لهم فیها ما یشاؤون، اون چه اینها فردای قیامت طلب کنند برای اینها مهیاست. هر خواسته ای داشته باشد متقین، خداوند سبحان براشون مهیا میکند، یه چیزی هم بلاش میگذارن. ولدینا مزید، دیگه اون ما نمیفهمیم چیست، اون رو ما نمیفهمیم چیست. اون لدینایه، اون خدا میداند چیست. اون همان است که ولا تعلم نفسون، هیچ کس نمیداند ما اخفی له، چی براش خدا معیت کرده است من قرة اعین. این همان است که نه چشم دیده است، نه گوش شنیده است، و نه به فهمی خطور کرده است. اون رضوان من الله اکبر است، اون مقاماتی است که ما درکش نمی کنیم، اونها مقاماتی است که تا نروی و نبینی ندانی، اونها چیز دیگری است. اما اینها اون چه طلب میکنن برای اینها لهم فیها ما یدعون، اون چه دعا میکنن و میخواهن و طلب میکنن برای اینها مهیاست در فردای قیامت. ولا ینقص لهم نصیب من لذه، و خداوند هیچ چیز از لذت ها فروگذار نمی کند، همه چیز تمام لذت ها کامل و جامع، اون لذت های روحی و لذت های جسمی مادی و معنوی برای اهل تقوا مهیاست. پس اینها در دنیا که سکنو، خب سکونتشون در دنیا کردن، شیره پسندیده ای هم داشتن، اکلو خوردن، شیره شون هم پسندیده بود، به مقدار نیازشون خوردن، به مقدار نیازشون سکونت کردن، نکاح داشتن، مباشرت داشتن، معاشرت داشتن، و اینها به برکت تقوا با اون زاد مبلغی که داشتن، با اون متجر رابعی که داشتن، تجارت سودآوری که عمل کردن با اون تجارت، الان هم این حالت را دارند، به اینجا رسید. به نظر بعضی ها بوده است که ولا ترد لهم دعوه، شاید این اعن باشه، یعنی نظر فقط با آخرت نباشه، یعنی اینها متقین به مقامی نائل میگردند، به جایی میرسند که اینها در عشق تو کمند مهر ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. اینها کارشون به اونجا میکشد که لا ترد لهم دعوه، به مجرد اون که لب باز کنن خداوند سبحان خواسته اینها را اجابت میکنند. از برکت تقوا کارشون به اونجا میکشد. به زمان این جمله را عرض کردم به حضرت مبارک عزیزان، ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله، خداوند بندگان می دارد که وقتی اینها اراده میکنن خدا هم همان را اراده میکند. عجیب رضوان خدا بر مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه در خدمتشون در همین مکان شریف نشسته بودیم و در بعد از بحث تفصیل بود یه روزی و سآلی مطرح شد و بعض از دوستان در خدمتشون نکاتی رو مطرح میکردن، بعد اون جمله معروف حدیث قدسی مطرح شد که عبدی اطعنی، بنده من اطاعت من بکن، اجعلک مثلی او مثلی، بنده من تو مطیع من بشو، تو سر در خط ما بنه، ما تو را مثل و مثلی میکنیم در اوصاف خودمان. این صحبت این حدیث قدسی شد. بعد اون روایت رو مرحوم استاد مطرح کردن که رسول مکرم نشسته بودند و آیاتی نازل شد در مورد ازواج که یا رسول الله اختیارشون با شماست، میخوای ولشون کن، میخوای نگاهشون دار، میخوای چکن، میخوای چکن. بعد یکی از زنانی که اونجا بود عایشه لب باز کرد و گفت یا رسول الله ار الله یا سعرا فی هواک، میبینم که خدا عجب هوای شما را دارد، چی به نفع شما آیه نازل میشود، ار الله یا سعرا فی هواک. سریعا رسول خدا فرمودن، حالا ایشان به هر قصدی که گفت، رسول خدا یه جمله‌ای گفتن که خدا کند زنگی باشد که بزند بر مغزهای ما و در گوش ما وارد بشد. رسول خدا اینجا فرمودن عایشه انکه الله اکبر، انکه ان اطعت الله و رسوله رسارا فی هواک، اگر تو هم مطیع خدا و رسول باشی خدا به نفع تو هم آیه نازل میکند، خدا به سود تو هم حکم میکند، خدا به میل تو هم سخن میگوید. سخن لا ترد لهم دعوه، از برکات تقوا آن است که آدمی به جایی میرسد که وقتی لب باز میکند ای خوشان سوخت جانی که چون لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، وقتی لب باز میکند خداوند سبحان این لب رو نمیگذارد بدون نتیجه بسته بشه، این دست رو خداوند بدون خواسته بر نمیگرداند. یکی از راه های رسول به دعوت و خواسته تقواست، تقوا انسان رو به دعوت، تقوا خلاصه کار آدمی رو مستجاور دعوه میکنه. بفرمایید، فرمود امیر المومنین اینها کارشون به اونجا میکشد که دعوت اینها رو خدا رد نمیکنه، حال اگر هم باشد دنیا رو بگیرد، همین میشود که عرض کردم منظر ما رو تو. و اگر ادامه اون بحث باشد که لهم فیها ما یدعون، اون مقام و شهامت اهل تقوا رو در عالم قیامت خداوند سبحان مطرح میکنند. ولا ینقص لهم نصیب من لذة، هیچی رو خدا برای اینها فروگذار نمی کند، تمام لذت ها برشون مهیاست. تا اینجا یه بخش از نامه وجود مقدس حضرت به پایان میرسد. توصیه های کلی بود و بعد هم توصیفی از وصف متقین و حالات اینها و نتایج حاصله از تقوا. از اینجا یه هشداری رو حضرت میدهد. مسئله این که امیرالمومنین به اون خیلی پرداخته است در نهج البلاغه، یه خطبه های مستقل نیست در این باب، مانند خطبه 169. نامه های مستقل در این باب دارد وجود مقدس حضرت، و پراکنده هم فراوان به این قضیه پرداخته است که اون مسئله عظیم مرگ باشد. فحذروا عباد الله، فحذروا عباد الله الموت و قربه، بر حذر باشید بندگان خدا، مراقب باشید بندگان خدا، حذر توقع شر، اون حالت هشداری نسبت به امری که ممکن است شروع رو اون حاصل انسان گردد، بر حذر باشید از مسئله مرگ و نزدیکی و قربان. حال چه بکنید؟ چه باید بکنیم؟ حذر فقط حذر نظری است یا کاری برمیاد از ما؟ دیگه انشاءالله این بحث مرگ را و خصوصیات اون رو با اون که امیرالمومنین به دنبال آن میگوید به فضل الهی در گفتگوی آینده خدمت سروران گرامی تقدیم خواهیم کرد. انشاءالله ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آل طاهرین.